السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعدم الأوهام أن تنال إلى وجوده وحجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل، بل هو الذي لا تتفاوت ذاته ولا تتبعز بتجزية العدد في كماله، فارغ الأشياء لا باختلاف الأماكن و يكون فيها لا على الممازجة و علمها لا بعدات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزا و بالقاسم محمد. اهل و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی العراوین ارواحنا لآماله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله من الان الى قیام یوم الدین. همونطور که به استعذار برادران محترم رسیده است، موضوع نشست تخصصی امروز تبیین چگونگی مواجهه با سلطه دلار بر کسب و کار مردم هست. دغدغه این نشست این است که با ارائه چند پیشنهاد کارشناسی مشخص وضعیت کسب و کار مردم رو از سلطه و تسلط ربا خارج بکند و انشاءالله یک گام برای کارآمدی نظام مبارک جمهوری اسلامی به مسئولین و مردم پیشنهاد بشود. همونطوری که استحضار دارید، از زمان دولت سازندگی تا الان یکی از چالش‌های اقتصادی کشور همین بحث ارزش‌گذاری ارز واسط بوده و عمده ارز واسط هم در ایران ارز دلار هست. پیشنهادهای مختلفی در طول این سالها مطرح شده، ولی هر دولتی که بر روی کار میاد نتیجه کارش افزایش قیمت دلار و به تبعش ایجاد چالش در کسب و کار مردم و افزایش تورم در جامعه هست. بنابراین شاید الان وقتش این باشد که بر اساس مفاهیم جدیدی یک پیشنهادهای جایگزینی رو برای مواجهه با سلطه دلار در جامعه مطرح بکنیم. این نشست انشاءالله آغازی هست بر طرح این مفاهیم جدید در حوزه مدیریت های پولی و مالی و مدیریت سایر بخش های اقتصاد. من قبل از این که بحث رو شروع بکنم فقط یه جمله میخوام عرض بکنم که تجربه 40 سال گذشته به ما میگوید کارشناسان اقتصاد یا به تعبیر ساده تر اقتصاددانها نمیتوانند تحلیل صحیحی از وضعیت اقتصادی ایران و به تبع راه حل کارآمدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی ارائه بدن. از هر طیفی که شما تصور بکنید در سالهای گذشته بر سر کار بوده و دیدگاهاشون اجرایی شده. به نظر من با تعویض مدیریت ها نمیتونیم مشکل اقتصادی کشور رو حل بکنیم و نیاز است که تعویض مفاهیم رو در ذهن کارشناسان کشور مطرح بکنیم و راجبش گفتگو بکنیم. به هر حال الان وضعیت اینجوری است که وقتی چالش ایجاد میشه، مثلا مدیر بانک مرکزی استعفا میده یا پیشنهاد استعفای وزیر محترم اقتصاد مطرح میشه، که حالا از سر قضا پیشنهاد خوبی هم هست ایشون استعفا بدن، ولی به هر حال چاره کار تعویض مدیران نیست به عنوان نسخه نهایی. راه حل تعویض مفاهیم هست و طرح مفاهیم جدید تو حوزه اقتصاد. من جلسه امروز رو یک آغازی بر این طرح مفاهیم جدید برای اولا توصیف حوزه اقتصاد و بعدم ارائه راه حل میدونم. انشاءالله موفق باشیم در جلسات آینده این بحث ها رو جدیتر در فضای عمومی کشور مطرح بکنیم. خب مجموعه بحثی که بنده برای جلسه امروز آماده کردم که محضرتون تقدیم بکنم، 4 سرفصل اصلی هست یا به عبارت دیگر 4 پرسش هست. پرسش اول تبیین روش‌شناسی بحث هست و در واقع روش مطالعه علم اقتصاد رو میخواییم راجبش بحث بکنیم، که آیا با روش‌های موجود، با روش‌های ریاضی موجود ما میتوانیم راجع به علم اقتصاد اظهار نظر بکنیم یا نیاز به روش‌شناسی جدیدی داریم. ملحق به این بحث روش‌شناسی، من اجمالاً سرفصل‌های دانش فقهی پول رو هم در این جلسه طرح میکنم. دانش فقهی پول در واقع تحلیل استنباط شده مدرسه فقهی هدایت هست حول مسئله پول، که این رو حالا انشالله سرفصلاشو من در جلسه امروز عرض میکنم. پس این یه سرفصل هست، یعنی ابتدا در مورد روش شناسی بحث اقتصاد وارد بحث میشویم و بعد هم یه معرفی از سرفصل‌های دانش فقهی پول محضرتون ارائه میدیم. سرفصل دوم موضوعش علتشناسی اختلالات ارزی در کشور ما هست. اصل اختلالات ارزی در کشور ما خب یک واقعیت تلخ هست، اما کارشناسان در کشور راجع به علت وقوع این اختلالات ارزی تحلیل‌های متفاوتی دارن. ما در سرفصل دوم ضمن توصیف این اختلالات ارزی و علت‌هایی که کارشناسان براش مطرح کردند، در نهایت نظر مختار مدرسه هدایت در توصیف این اختلالات ارزی رو محضر شما تبیین می‌کنیم. همونطوری که در جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم، عمده بحث تشخیص صحیح علت وقوع هست. حالا در اینجا علت وقوع اختلالات ارزی رو بحث میکنیم، یه جای دیگری بحث تورم است، علت وقوع تورم رو بحث میکنیم، یه جای دیگری اختلال مثلا در ساخت آپارتمان هست، علت وقوع او رو بحث میکنیم. به نظر من نقطه شروع تحریر و تبیین صحیح محل نزاع هست. این که کارشناسان بیان تحلیل‌های غلط از علت وقوع اختلالات ارزی ارائه بکنن، این چالش اصلی کشور هست. حالا در مجموع 4 تا تحلیل رو من امروز مطرح میکنم. به نظر من این فهرست اصلی بحث هست. شما بعداً می توانید در ماهای آینده، در سالهای آینده تحلیلی رو که ما در این جلسه داریم مطرح می کنیم، این رو با تحلیلهایی که کارشناسان دارن مطرح می کنن مقایسه بکنید. ما به نظر اون میاد الان کارشناسانی که در صدا و سیما تریبون دارن و در وزارتخونه ها دارن تصمیم سازی می کنن، درک درستی از علت وقوع اختلالات ارزی ندارن. بنابراین سعی میکنیم این درک رو از نظر مختار خودمون تصحیح بکنیم و تبیین بکنیم. پس اینم سرفصل دوم هست. سرفصل دوم موضوعش علت شناسی وقوع اختلالات ارزی هست. این یک سوالی هست که ما در این جلسه انشالله بهش میپردازیم. سرفصل سوم بحث این است که برای رفع اختلالات ارزی در کشور نیاز داریم به تصمیمات زیرساختی و ساختاری در اقتصاد ایران. از نظر مباحثات مدرسه فقهی هدایت اختلالات ارزی در ایران به نحو پایدار مدیریت نمی شود مگر به تحقق اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، یا که در مجموع حالا اینجا 4 اصلاح ساختاری و زیرساختی رو بنده برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران پیشنهاد میکنم. به نظر ما اگر همتی برای اجرای این اصلاحات وجود داشته باشه، زمان مورد نیاز برای تحقق این اصلاحات هم همین زمانی است که دولت فعلی بر روی کار هست. یعنی این اشتباه نشه که ما تعبیر کردیم نیاز به اصلاحات زیرساختی و ساختاری داریم، حالا این در آینده بلند مدت جواب میده. خیر، در این آینده میان مدتی، یعنی در فرض بفرمایید اگر ما 6 داشته باشیم در طول حیات این دولت، در همین مدت میشود این اصلاحات رو به نحو گسترده در اقتصاد ایران ایجاد کرد که حالا بحث خواهم کرد. و سرفصل آخر بحث این است که چون ما داریم با یک ساختار ذینفع در اقتصاد ایران مبارزه می‌کنیم و مواجه می‌شویم، دائما باید فواید این اصلاحات ساختاری برای مردم و نخبگان و مسئولین بازگو بشه تا انگیزه ی حرکت از دست نره. ببینید، من تأکید دارم روی این مسئله که عده قابل توجهی از سرمایه‌دارها در کشور ما و مسئولینی که با این سرمایه‌دارها سفره مشترک دارند از وضعیت فعلی اختلالات ارزی در کشور ما نفع دارند. بنابراین حتما اونها با اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد به نفع کسب و کار مردم مقابله جدی خواهند کرد. در فرض ای که شما یک مانع جدی برای اصلاحات ساختاری دارید، اگر بخواهید جامعه رو 2 نکنید و کارتون به نزاع نینجامد، که میدونید ایجاد نزاع و 2 نتیجهش میشه فشل کردن جامعه و اون هم حرمت داره، اگر بخواهید به مسئله اختلاف آفرینی حرام مبتلا نشیم، راهش این است که ما انگیزه سازی برای دستیابی به اصلاحات ساختاری اقتصاد رو در دستور کارمون به صورت جدی قرار بدیم. که حالا اینجا من 5 اساسی ایجاد اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد رو تقدیم خواهم کرد در این جلسه، که هر کدوم از اینا قدرت داره جمعی از مردم و مسئولین رو با این اصلاحات ساختاری همراه بکنه. لذا اگر واقعا عزمی باشه برای که ما این وضعیت اقتصادی فعلی رو اصلاح بکنیم، همزمان هم عزمی باشه که قرار نیست به اسم اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد یا به اسم اصلاحات ساختاری در حوزه طب یا هر اصلاحات ساختاری دیگری، قرار نیست به بهانه این ساختارها ما جامعه رو 2 بکنیم، اگر چنین فرضی رو ما بگیریم، یعنی هم تحول رو بخوایم هم عدم نزاع رو، چون متاسفانه بعضی ها در جامعه ما به اسم تحول میرن و جامعه رو 2 میکنن، بعضی ها هم از این طرف به اسم این که جامعه 2 نشود مبتلا به سکون و عدم حرکت میشند، هر 2 فرض باطله. حالا اگر کسی بخواد با رعایت این دوتا اصل اقدام کنه، ما چاره کار رو انگیزه سازی و بعث آفرینی برای مردم میدونیم. حالا اگر موضوع تحول ساختاری طب هست، انگیزه سازی و بعث آفرینی برای مردم در حوزه طب. اگر موضوع تحول مثل بحث ما اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد هست، انگیزه سازی و بعث آفرینی در حوزه اقتصاد. وقتی شما دائما انگیزه و امید به جامعه میدید، هم تحول واقع میشه هم جامعتون دو قطبی نمیشه. بنابراین در سرفصل چهارم این مسئله مهم رو انشاءالله میشکافیم که چطوری میشه به مردم امید و انگیزه داد برای اصلاحات ساختاری حوزه اقتصاد. این پس چهار تا سرفصل اصلی بحث است. من امیدوارم در این وقت کوتاهی که داریم بتوانیم اینها رو محضر شما اجمالاً تبیین بکنیم. خب از سرفصل اول بحث رو شروع میکنیم. سوال اول این است که آیا روش شناسی فعلی حوزه اقتصاد ما را به معادلات و مفاهیم صحیح برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بهبود کسب و کار مردم میرساند یا نه؟ ما باید یه روش جدیدی رو در مطالعات اقتصادی مد نظر داشته باشیم. دوستانی که مباحث نقشه و الگوی پیشرفت اسلامی رو دنبال میکنن میدانن این سوال رو ما در همه بخش‌ها تکرار میکنیم. مثلا در حوزه طب ما معتقدیم که وزارت بهداشت یک وزارت ناکارآمد در تأمین اصل مترقی پیشگیری از بیماری هست. خب حالا اگر قرار باشد وزارت بهداشت ما برود به سمت پیشگیری ساختاری از بیماری، از کجا باید تحول رو شروع بکنه؟ ما اونجا باز بحث کردیم باید از تحول در روش تحقیق حوزه سلامت کار رو شروع بکنه. اگر قرار باشد روش تحقیق همین روش تحقیق حسی پوزیتیویستی بخشی باشد، هیچ وقت مسئله پیشگیری از بیماری به دست نمیاد. این سرفصل اول در واقع سرفصل مشترک بین همه حوزه های تحولی در کشور هست. اینو من به شما عرض بکنم، اگر حوزه علمی قوم و جریان های تحول خواهش قدرت تحول در روش تحقیق رو نداشته باشند، نمیتونن ناکارآمدی های ساینس رو به چالش بکشند. بنابراین اصلاح همیشه از اصلاح روش تحقیق شروع میشه. خب حالا اشکال ما به روش تحقیق حوزه اقتصاد چیست؟ من در یک جمله عرض میکنم که روش تحقیق حوزه اقتصاد بی توجه هست به اصل اشراف در توصیف واقعیت ها و توصیف واقعیت ها رو به شکل بخشی و بر اساس قاعده منطقی تطابق با واقعیت انجام میده. یعنی دو شکل میشه واقعیت های یک جامعه رو توصیف کرد. شکل اول این است که بریم سراغ کسی که اشراف به اون واقعیت داره و اشراف به اون شی داره. یه شکل دیگر این است که شما بی توجه به اصل اشراف بشید و بگید آقا هر کسی به هر شکل یک واقعیت رو توصیف کرد، ما به عنوان علم از او بپذیریم و استدلالش هم این باشه که بالاخره توصیف‌های مطابق با واقع رو کشف کردیم. یعنی همین حرف معیوبی که در منطقه ارسطویی زده میشه. در منطقه ارسطویی ملاک صدق گزاره‌ها این است که تطابق با واقع واقع بشود، در حالی که ممکن است توصیف کننده و نظریه پرداز تطابق داشته باشد خروجی کارش با بخشی از واقعیت. انسان وقتی بخشی از یک واقعیت را توصیف می کند، بله خروجی کارش تطابق با واقعیت پیدا کرده، اما چون بخش‌های دیگری از همون واقعیت را توصیف نمی کند، خروجی کارش دچار تالیفاسد میشه. مثلا فرض بفرمایید الان در حوزه تعریف پول الان که موضوع بحث ما هم هست، جمع زیادی از کارشناسان اقتصادی تأکید دارن که پول ابزار مبادله هست و روی این حیث ابزار بودن پول برای مبادله تأکید میکنه، در حالی که واقعیت این است که در تعریف پول حیث های دیگری هم دخیل است که نباید از اون حیث ها غفلت کرد. مثلا یکی از اون حیث ها این است که پول باید نوعی از ابزار مبادله باشد که تضمین پذیر باشد. یعنی ما باید در تعریف پول علاوه بر این که قید قابل مبادله بودن، ابزار مبادله بودن رو در نظر میگیریم، قید تضمین پذیر بودن ابزار مبادله رو هم در نظر بگیریم. که حالا به شرحی که حالا روایتش رو از امام صادق علیه السلام میخونم که حضرت وقتی دارن در باب اجاره وارد بحث میشن، تأکید دارن که عوض اجاره باید تضمین پذیر باشه و نمیتونید شما از عوضهای تضمین ناپذیر استفاده بکنید. حالا این یه مثال هست. ببینید اگر شما با دقت منطقی، مرادم از منطق اینجا منطق سوری هست، در تعریف اقتصاددانها از پول بنگرید، میبینید که اونها درست گفتن، یعنی بخشی از واقعیت رو توصیف کردن. پول باید قابلیت ساماندهی یک مبادله رو داشته باشه، اما همه واقعیت نیست. حالا ما عرضمون این است، اگر کسی آمد در روش تحقیق روی توصیف بخشی واقعیت ها وایساد، از عدم توصیف بخش های دیگر واقعیت دچار ضرر میشه و دچار تالیف فاسد میشه. فقط در حوزه اقتصاد نیست، در حوزه طب هم همینطور هست. یک گزاره معروف بین اطبا هست، من همیشه این رو تو جلسات مثال میزنم، خیلی کمک میکنه، سلام علیکم، برای واضح تر شدن بحث. و اون که اطبا توصیه میکنن برای حفظ استخونهاتون لبنیات مصرف بکنید و تأکید دارن که در لبنیات کلسیوم فراوانی وجود داره و کلسیوم فراوان باعث تقویت استخوان‌ها میشه. خب تا اینجا گزاره درستی هست، در لبنیات مقدار زیادی کلسیوم وجود داره و میشه اگر شما بخواید بخشی عمل بکنید همین گزارش رو به مردم بدید و مردم برن بر اساسش عمل بکنن، که همون که الان این کارو کردید و مردم ایران خیلی لبنیات مصرف میکنن. اما اگر نگاهتون رو اصلاح بکنید، میگید که لبنیات علاوه بری که دارای کلسیوم هست، سردی فراوانی هم داره و سردی فراوان مساوی است با کاهش عملکرد اعضای بدن، بنابراین ممکن هست که حتی جذب کلسیوم رو هم دچار اختلال بکنه، چون فرایند جذب در بدن در فضای گرم بهتر اتفاق میفته تا در فضای سرد. علاوه بر او، بنابر گزارش تیمای تحقیقاتی طب اسلامی، مصرف لبنیات موجب میشه که 60 نوع بیماری در بدن انسان به وجود بیاد، از جمله بیماری خطرناک زود انزالی، بیماری خطرناک شلی مفاصل، ریزش مو و ده‌ها بیماری دیگر. خب ببینید اینا مثال است من دارم میزنم. میگم ببینید علم موجود به نظر بنده توصیف بخشی از واقعیت رو به عهده داره و بخش‌های مهمتری از واقعیت رو توصیف نمی‌کنه. خب و این توصیف بخشی واقعیت‌ها ناشی از روش تحقیقش هست. روش تحقیق او به او اجازه داده که توصیف بخشی از واقعیت‌ها رو به عنوان علم به مردم توصیه بکنه. و واقعا هم شما تو آزمایشگاه که میبرید میبینید جواب داد، همون معادله بخشی جواب داد، اما ده ها معادله دیگر مد نظر یک کسی که داره بر اساس روش تحقیق پوزیتیویستی عمل میکنه قرار نمیگیره. حالا من مثال پول و مثال لبنیات رو مطرح کردم تا مسئله واضح بشه. ما در پول علاوه بر اینکه قابلیت مبادله پذیری رو نیاز داریم، نیاز داریم به اینکه ابزار مبادله تضمین پذیر هم باشد. در مسئله لبنیات علاوه بر اینکه اثر بر استخوان رو نیاز داریم، نیاز داریم که سردی زائد الوصف و غلبه سردی ایجاد نکنه. این بحث ده ها مثال دیگر داره. شما میتونید در همه مسائل بین توصیف بخشی و توصیف ناشی از اشراف فرق بذارید. یعنی میتوانید بروید سراغ کسی که اشراف داره به یه پدیده و اون پدیده رو توصیف میکنه، میتوانید نه برید سراغ کسی که اشراف نداره و میتواند یه پدیده رو بخشی توصیف بکنه. از نظر ما همه ساینس مبتلای به توصیف بخشی هست. یعنی همیشه وقتی یه پروژه تحقیقاتی رو یک فردی که معتقل به ساینتیک شده انجام میده، این میره به سمت تولید گزارهای بخشی از واقعیت، در حالی که ما نیاز داریم به اینکه توصیف جامع داشته باشیم از اشیا، یا به تعبیر دقیق تر توصیف کسی رو اخذ بکنیم که اشراف به یک پدیده داره. بنابراین اشکال اصلی روش تحقیق فعلی عدم توجه به اصل اشرافه و اتکا به توصیف‌های بخشی هست. ریشه حجیت دادن و ارزش دادن به توصیف‌های بخشی هم اصل تطابق با واقعیت در منطق سوری و در فلسفه هست. اونجا امضا می‌کنن، به تبعش در سایر علوم هم امضا میشه. خب حالا ما باید از این عبور بکنیم. خب وقتی میخواییم از توصیف‌های بخشی عبور بکنیم، یه سوال مهم به وجود میاد: چه کسی اشراف دارد به واقعیت‌ها و پدیده‌ها تا ما به توصیف‌های او رجوع بکنیم؟ پاسخش این است که فقط خداوند متعال که خالق اشیاء هست اشراف داره به پدیده‌ها و واقعیت‌ها. یعنی اینجا اولین جایی است که ما از مفهوم خالقیت پل میزنیم به مفهوم ربوبیت. خیلی در دنیا، از جمله حتی بسیاری از اقتصاددانهای متعلق در دنیا، خدا رو به عنوان خالق قبول دارن و بعضی وقتا در گفتگوهای تلویزیونی و غیر تلویزیونی برای که مخاطب عام رو فریب بدن میگن فلان اقتصاددان متعله بوده، و نمیگن که متعله بودن او به معنای چی است؟ به معنای پذیرش خالقیت محض است. و اون متعله بودن در مسیحیت یا متعله بودن در سایر مکاتب، حتی در بین مفاهیم برادرانی که برادران اهل تسلم مطرح میکنن، به معنای توصیف ربوبیت نیست. حالا اینجا یکی اون جاهایی است که شما به توصیف‌های خالق رجوع می‌کنید. یعنی چی؟ یعنی اتکا به توصیف‌های خالق نقطه آغاز فهم ربوبیت است. استدلالش هم خیلی واضح است. میگید خالق یک شی را توصیف می‌کند. توصیف او دقیق‌تر هست. میگید علت دقیق‌تر بودن چیه؟ میگید خود خالقیت. خود خالقیت دلیل هست برای که توصیف خالق دقیق تر هست. خب بنابراین پس فقط خالق میتواند توصیف های مبتنی بر اشراف را برای ما ارائه بده. خب حالا من به نحو کلی یک کاری رو تو مدرسه هدایت انجام دادیم، اینجا محضر شما اجمالا عرض میکنم. ما رفتیم از روایات و آیات استنتاق کردیم، یه قدم جلوتر از این پذیرفتیم که خالق اشراف در توصیف داره، به خلاف پوزیتیویست ها که توصیف بخشی میکنه. اینو ما پذیرفتیم. اما یه سوالی رو اینجا از آیات و روایات جدن استنتاق کردیم، که خالق اگر اشیاء رو توصیف میکند و واقعیت ها رو توصیف میکنه. آیا توصیف خالق از اشیا به معنای توصیف جزء به جزء اشیا هست یا نه؟ خالق مبتنی بر علیم بودنش، مبتنی بر اسم علیم بودنش، یعنی به کل شیء علیم، میاد یک توصیف بدون تالی فاسد و کاملا کاربردی رو برای ما ارائه میده و اون ما بر اساس اون توصیف شروع میکنیم به عمل کردن و زندگی کردن. مبتلا به تالی فاسد ها هم نمیشیم، مبتلا به عوارض توصیف های بخشی هم نمیشیم، ولی الزاماً به خاطر اصل ظرفیت خالق با اینکه علیم به مخلوق هست، علیم به کل شیء هست، ولی نمیاد مثلا فرض کنید ملکوت اشیاء رو هم توضیح بده، چون اشیاء دارای ملکوت هم هستن. یعنی همه ابعاد یک شیء رو توضیح نمیده، مبتنی بر اون علم، مبتنی بر اشرافش میاد یه توصیف کاملا کاربردی رو برای ما ارائه میده. عرض میکنم علتش عجز خالق از توصیف نیست، علتش این است که ان هذه القلوب اوئیه خیرها اوآها، علت این است که آدمها حوصله‌شون سر میره علم تام به اشیا پیدا بکنن، الا شذ و ندر که خلاصه قلوبشون اوئیه هست و جادار هست برای فهم همه معارف. حالا ما مبتنی بر این اینجوری الان استنباط کردیم که توصیف مبتنی بر اشراف لااقل به 10 پرسش در مورد اشیا باید جواب بده، و در بحث پول هم همینطوری هست، در بحث سلامت هم همینطوری هست و در هر مسئله دیگری. یک، خاصیت های یک شیء رو باید مبتنی بر اشراف توصیف کرد که حالا این رو ما شرحش رو در جدول تسخیر مطرح کردیم، دوستان با مفهومش آشنا هستن. یه وقتی میگید توصیف مبتنی بر اشراف چه تفاوتی داره با توصیف های پوزیتیویستی و بخشی، ما جوابمون این است که 10 تفاوت عمده هست بین توصیف های فقهی، توصیف های مبتنی بر اشراف و توصیف های بخشی و توصیف هایی که از خروجی شکل اول و از خروجی اصل تطابق با واقعیت بیرون میاد. خب یک، توصیف خاصیت اشیا منتها مبتنی بر اشراف. مثلا مکرر عرض کردیم خدای متعال خالق هویج هست، بعد در روایات اینجوری هست که الجزر یسخن و کلیتن، خاصیت جزر رو گرم کردن کلیه معرفی کرده و بعضی از موارد دیگه. پس ببینید یکی از مصادیق توصیف اشیا توصیف خاصیت اشیا است، مبتنی بر علم، مبتنی بر اشراف، نه مبتنی بر گزاره‌های پوزیتیویستی بخشی خطا پذیر. اینطوری یکی دیگر از محورهای توصیف اشیا خصلت‌های تکون اشیا است. می‌دونید اشیا قدیم نیستند، اشیا ایجاد میشن. حالا در روایت هست لا تکون الاشیاء الا به 7 خصاله، هر تکونی ذیل 7 خصلت اتفاق افتاد که در روایات ما توضیح داده شده. خصلت اذن، هر شیئی که تکون پیدا میکنه بدون اذن الهی تکون پیدا نمیکنه. خاصیت خصلت عجل، شما هر شیئی رو که دارید میبینید دور و برتون عجل هم داره، یعنی مدت داره. ما شیء سرمد نداریم، شیء ها همه دارای عجل هستن، اینو خصلت های اشیاء. خصلت کتاب، کتاب سرنوشت و مجموع اتفاقاتی که برای یک شیء اتفاق میفته از قبل از خلقش براش نوشته شد، پس خصلت کتاب و خصلت‌های دیگری که حالا نمی‌خوام شرح بدم. پس بنابراین وقتی میگید ما شاگرد خالق می‌شویم در توصیف اشیا، خالق یکی دیگر از چیزهایی که در توصیف اشیا به ما یاد می‌دهد 7 خصلت تکون اشیاه که خودش این سرفصلیه، ما تو جدول فقهی خصلت این رو شرح می‌دیم. این مهمه وقتی شما نگاه اشیاء میکنید، اشیاء رو ذیل این هفت خصلت بدونید. بدید اشیاء دارای اذن هستند، اشیاء دارای عجل هستند، اشیاء دارای کتاب هستند و بقیه بحثایی که هست، اشیاء دارای قدر هستند که در روایت به صورت کامل آمد. سومین نوع توصیفی که در ادبیات مبتنی بر اشراف وحی از اشیاء شده این است که منابع تشکیل دهنده اشیاء برای ما بیان شده، چه شیئی از چه شیء دیگری خلق شده، ماده اولیش چی بوده، این را وحی برای ما توصیف کرد. مهم هست ما بدانیم چه چیزی از چه چیز دیگری خلق شده. این با این نگاه صدها روایت ما داریم در منابعمون و دهها آیه داریم که در موضوع منبع اشیاء بحث شده و گفتگو کرده. من در یه روایتی می‌دیدم امام صادق علیه السلام در مورد علت سفید بودن پر بعضی از پرندگان داشتن با صحابه‌شون بحث می‌کردن. بعد حضرت اینجوری استدلال می‌کردن، گفتن این پر این کبوتر علت سفیدیش این است که از سفیده اون تخم اون کبوتر هست. بعد حضرت استدلال می‌کردن، می‌گید اون سفیده، اینم سفیده، یعنی منبع رو بحث می‌کردن. یا در بعضی از آیات دیگر و روایات دیگر بحث شده همه چیز از آب خلق شده، یا در بعضی از روایات دیگر عرض شده که جواهر اربعه منشأ و منبع تشکیل همه اشیاء هست، یعنی آب و باد و آتش و خاک. یا در مورد منبع اولیه شکلگیری انسان به صورت ویژه ما هم آیات داریم هم روایات تفصیلی داریم. به هر حال در روایات ما به این سوالم پاسخ دادم که منبع تشکیل اشیاء چیست. ببینید فضای بحث رو در نظر داشته باشید، ما از اون فضای توصیف‌های پوزیتیویستی می‌خوایم عبور بکنیم. بعضیا تا اینجا اومدن که میگن بله باید به توصیف‌های فقهی رجوع کرد. حالا ما یه قدم بحث رو آوردیم جلوتر، میگیم توصیف فقهی لااقل 10 شکل توصیف راجع به اشیاء هست. خب توصیف زمان تنزیل و ایجاد اشیاء باز در توصیف‌های فقهی وجود داره. در چه زمانی یک شیء به وجود آمده؟ در چه زمانی تنزیل پیدا کرده؟ اینم پس یه نوع توصیفه. زمانها را شارع برای ما توصیف کرد. توصیف زینت اشیا سرفصل دیگر توصیف‌های فقهی هست. میدونید مسئله زینت و هنر سیاق مسئله ارتباط بین موجودات و زوجیت هست. یعنی شما در بین اشیاء یه مسئله‌ای دارید، ببینید که اشیاء با هم دیگه مرتبط هستن. حالا چه ارتباط‌های عمیق چه ارتباط‌های روزمره. حالا در روایت داریم توضیح میده، میگه ارتباط پایش زینت، یعنی هر شیعی با یک زینتی اشیای دیگر رو جذب میکنه به سمت خودش. چه اینم باز تو روایات توضیح داده شده. مثلا در روایت توضیح داده شده زینت مرد ریش مرده، یا در روایت توضیح داده شده که یکی از دو زینت زن موهای زنه. یعنی شما یکی از ابزارهایی که زن جذب میکنه مرد رو به خودش موهاش هست. بنابراین مکشوف کردن موها چه بخواهیم چه نخواهیم باعث نزدیک شدن ارتباط مرد و زن میشه و چالش های ارتباط بدون مسئولیت رو نهادینه میکنه در جامعه. پس یه سرفصل هم هست در مورد زینت اشیاء ما با هم دیگه بحث بکنیم. توصیف تغییرات و حرکت های متصور برای اشیاء، در چه حوزه اشیا دچار تحول میشن، دچار تغییر میشن، تغییر مثبت برای اشیا چیست، تغییر منفی برای اشیا چیست، اینها همه بحث شده. توصیف معیارهای طبقه بندی و وزندهی به اشیا. ما میدونیم خدا موجودات برابر خلق نکرده. خدای متعال همه موجوداتش متفاوت هستن. خب وقتی فرض تفاوت در خلقت رو میذاریم، لازمش فرض وزندهی به موجودات مختلف هم هست. حالا معیار وزندهی به موجودات مختلف چیه؟ اینا بحث شده در آیات و روایات. شما میدونید هم بین انواع خلقت تفاوت هست، هم بین سطوح یک نوع از خلقت تفاوت هست. مثلا فرض بفرمایید خدا یه نوع موجود به اسم میوه خلق کرد. بین موجودی به اسم میوه و موجودی به اسم انسان در ظرفیت و قدر تفاوته. ظرفیت انسان از ظرفیت میوه ها بالاتره. حالا در بین انواع، سطوح انواع هم اختلاف هست. مثلا در روایت از سید الفواکه الرمان، خدا 120 نوع میوه خوردنی خلق کرده طبق روایات. این سید و برترین میوه، میوه انار هست. یا در روایات هست که رسول الله فرمودن سید الانام انا، پیغمبر فرمودن سید ابناء بشر من هستم. خدا مجموعی از موجودات به اسم انسان خلق کرده، ولی برترینش نبی مکرم اسلام است. یا در روایت فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قاعده وزندهی رعایت و تقوای نسبت به حقیقت بزرگ الله هست. خب پس اینم یه سرفصل بحث. سرفصل هشتم، توصیف حمایت‌های ربوبی و امری از اشیا. سوالش اینه خدا چند نوع حمایت از اشیا کرده؟ آخه بعضی میپندارن خدا مهندس بازنشسته است، خدا رها کرده دنیا رو. در روایات ما ساختار حمایت‌های الهی از اشیا بحث شد، از جمله ساختار حمایت وحیی از اشیا. خدای متعال به موجودات وحی میکنه، یه اختصاصی به پیامبران نداره. وحی از ناحیه جبرائیل با موضوع کتاب اختصاص به انبیا داره، اما یه وحی‌های اختصاصی هست به همه موجودات خدای متعال وحی میکنه. یعنی خدای متعال الهام هدایت آفرین برای همه موجودات داره، خیر و شر اونها رو به اونها القا میکنه. و حمایت‌های دیگر مثل حمایت شفاعت از اشیا. در روایات ما توضیح داده شده خدای متعال راه بازگشت و انابه رو برای همه اشیا باز گذاشته، یعنی همه اشیا میتوانن مشمول شفاعت بشوند. و انواع دیگری از حمایت ها. نهمین سرفصل توصیف اشیا، تبیین الگوی تسلط خالق بر اشیا هست. ما عبور میکنیم از این حرفا، میگیم خدای متعال مسلط هست، حاز هست به اشیا، در حالی که یه شرحی داره. خدای متعال تسلط دارد به اشیا، این یه شرحی در روایات داره. اولین نوع تسلط خدای متعال تسلط اماته و احیا هست، یعنی خدا همه اشیا رو زنده می کند و میمیراند. این خیلی تسلط بزرگیه. این تسلط فقط در اختیار خدای متعال هست. تسلط علمی بر اشیا، اصطلاحا به اصطلاح برادران امنیتیمون، خدای متعال اشراف اطلاعاتی داره بر همه مخلوقات، این هم یه نوع تسلط هست. و انواع دیگری از تسلط ها. و دهمین نوع از توصیف اشیایی که در روایات آمده این است که همه اشیا ابزار خداشناسی هستند، به این معنا که شما هر خاصیتی رو در اشیا دیدید اون رو از خدا سلب بکنید. مثلا همه اشیا زمان و مکان دارد، خدا متعال زمان و مکان نداره. همه اشیا احیا و اماته دارند، خدا متعال احیا و اماته نداره. همه اشیا اول و آخر دارند، خدا متعال اول و آخر نداره، خدا متعال ازلی و ابدی هست. و قص علی هذا، پس از اشیا هم میتونید برای توصیف خدای متعال استفاده کنید به نحو سلبی. خب حالا من این رو نمیخوام توضیح بدم، من خواستم این ذهن باز بشه که وقتی ما میگیم روش تحقیق پوزیتیویستی بخشی هست و در کنارش میگیم روش تحقیق انبیا مبتنی بر اشراف هست، نتیجه عملیش فعلا حالا اونقدر که ما در مدرسه‌مون استنباط کردیم این شده که اگر کسی شاگرد انبیا شد، 10 دست اطلاع در مورد همه اشیا به دست میاره. و حالا این تازه این استنباط میدونید که مقرون به نقصان هست، میتوانیم کار جمعی بکنیم بلکه بیشتر بشه توصیف کرد، ولی فعلا ما ساختار توصیفمون از اشیا 10 بخشی است. برای من وقتی داریم راجع به دانش پول بحث میکنیم، شما بعداً 10 حوزه بحثی رو راجع به پول میتونید بحث بکنید با توجه به همین آیات و روایات. این پس یه اجمالی راجع به بحث روش تحقیق. خلاصش اینه، روش تحقیق حوزه اقتصاد توصیفاش از همه بخش‌های اقتصاد بخشی هست و توصیف‌های بخشی منجر به تالیفاست میشه. راه نجات حوزه اقتصاد این است که گزاره‌های مبتنی بر اشراف در بین اقتصاددان‌ها بحث بشه و راجبش گفتگو بشه. راه نجات جمهوری اسلامی، مردم جمهوری اسلامی، قال الصادق در حوزه اقتصاد، قال الباقر در حوزه اقتصاد. منم یه نکته اینجا عرض می‌کنم، بعضی از نخبگان ما، بعضی از اعاظم ما قبلا فرمودن که اسلام در اقتصاد به عنوان مکتب دخالت میکنه ولی اسلام در اقتصاد به عنوان علم دخالت نمیکنه. من میخوام بگم این گزاره علیله. از حوزه مبانی نظری تا تصمیمات کاربردی اسلام دخالت داره، اسلام علم داره. اینطوری نیست که من این تفکیکی دارم که مرحوم استاد ما مرحوم آیت الله مطهری که حق عظیمی به جامعه علمی ما دارن، مرحوم شهید صدر که فرد بسیار نخبه‌ای بود در حوزه اقتصاد و دیگران مطرح کردن، اینو من دچار مناقشه میدونم. نمیشه بگیم که اسلام در حوزه مکتب و مفاهیم پایه نظریه پردازی کرده، در حوزه علم دوباره تفویضش کنیم به اقتصاددان‌ها. من همینجا همه اقتصاددان‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و دانشکده‌های اقتصادی کشور رو دعوت می‌کنم تشریف بیارن حوزه علمی قم، از مکتب اقتصادی تا علم اقتصادی یه دوری دیگری دانش آموزی بکنن و در دانش خودشون بیفزایند. اینجوری نیست که ما فهممون این است که نمیشه مثل 40 سال گذشته عمل کرد. بعضی بالکل تفویض کردن مسئله رو به اقتصاددان‌های فعلی، وضعیتش همین هست. من اینو به شما عرض بکنم، در این مناظره یکی دو شب گذشته که برگزار شد، یک نکته خیلی جالبی، حالا علی رغم همه تلخی‌هایی که این مناظره داشت، این نکته جالبی در این مناظره بود و اون این که آقای غنی نژاد به صراحت فرمودن که اقتصاد سرمایه‌داری مد نظر ایشون بعد از 400 سال که از تمدن مدرنیته گذشته نمونه عینی نداره، یعنی تو کتاب‌ها هست، یعنی افسانه هست دیگه. یعنی منم خواستم همینو بگم، حالا ایشون فرمودن، یعنی ما از آدام اسمیت به این طرف هرچی حرف زدن در مورد اقتصاد مطلوب یه افسانه است. ما خودشو گفتن دیگه، واقعیت خارجی نداره. اقتصاد سرمایه‌داری به معنای رقابت مطلق هیچ جا وجود نداره، ایشون تاکید کردن. حرف درست، تنها حرف درست ایشون تو جلسه همین بود که تاکید کردن. حالا من عرضم این است که میخوام بگم که ببینید، ما دیگه نمیتونیم مردم رو مشغول افسانه ها بکنیم تو حوزه اقتصاد. باید بیایم اتکا بکنیم به گزاره‌های واقعی و با یه نگاه دیگری بحث رو ببریم جلو. خب حالا مبتنی بر این روش تحقیق، آقایون، ما یه دانش فقهی رو برای پول پایه‌گذاری کردیم. یعنی اینجا یواش یواش من وارد بحث دلار میشم. تعریف پول از نظر فقه شیعه 3 تا رکن تعریفی داره که من حالا اینا رو عرض می‌کنم. یکی ارکان درونی تعریف پول، یعنی ویژگی‌هایی که خود پول و ابزار مبادله باید داشته باشه، چه این 3 تا هست حالا عرض می‌کنم. 2 ارکان بیرونی پول، یعنی پول از مجموعه عوامل بیرونی چه تأثیراتی میپذیره و اون تأثیرات کدام است، که باز اینجا سه تا رکن مهم هست. و سومین قسمت تعریف ما غایت پوله. خدای متعال پول رو برای چی خلق کرده؟ یه بحث مهمیه. غایت پول رو هم باید بحث کنیم. حالا من اجمالا عرض کنیم. ببینید، اولا پول ابزار تبادل. دقت می‌فرمایید؟ پول به معنای ابزار تبادل. بنابراین شکل تبادل بر ابزار تبادل چی هست؟ مؤثر هست. در اسلام ما یه سرفصل بحثی داریم تحت عنوان عقود تبادل. عقود تبادل همون شکل تبادله. مثلا شما میگی عقد مزارعه، عقد مساقات، عقد شرکت یا صلح، هر عقدی رو که تصور میکنید که طرفین باید رضایت بدن. این به محضر شما عرض میکنم اولین رکن تعیین کننده پول هست، چون ابزار مبادله شکل تبادله. اگر شما شکل تبادل رو ربا کردید، این بر پول یه تأثیری میذاره. اگر الان مثل الان شکل تبادل گسترده بود، این بعض این شرکت های زنجیری که در قم هست، من گاهی وقتا سری باشون میزنم که نوع فسادشون در جامعه رو دقیق تر لمس بکنه. بعد وقتا سوال ازشون پرسم، میگم چرا شما این کالا رو نمیارید؟ میگه که ما کالا نمیخریم، اصلا مسئول خرید داریم، یه مسئول خریدی برای همه ما شرکت ها میخره. فرض کنید پس یه نفر یه مجموعه مثلا برای 100 تا شرکت زنجیری میره روغن میخره. فرض کنید اگر برای هر شرکت فروشگاهش بخواد 1000 کیلو بخره، این میشه مثلا 100,000 کیلو. یعنی یه قلم بخواد بخره باید 100,000 کیلو روغن فقط بخره. سایر اقلام هم به همین منوال. ببین شکل تبادل الان بزرگ شده. و وقتی شما میگید که آقا در این شکل تبادل از ابزار طلا و نقره استفاده بکن، پول طلا و پول نقره رو استفاده بکن، میگه من فقط 100,000 کیلو روغن میخرم، چطور از پول طلا و پول نقره استفاده کنم؟ چجور این رو منتقل بکنم؟ نمیشه دیگه، چون شکل مبادله کلان شده، شما نمیدونی از ابزار تبادل خودت استفاده بکنم. باید بری سراغ ابزارهای تبادل جدید. یکی از اشکالاتی که دوستانی که به پول طلا معتقدن بهش توجه نمی‌کنن همینه. شکل تبادل در دنیای امروز بزرگ شده. شما چطوری در شکل تبادل بزرگ می‌خواید از ابزار پول واقعی استفاده کنید؟ باید از همین حوالجات استفاده بکنید. حوالجات هم عیبشون این است که ارزششون قابلیت مدیریت داره و کم و زیاد میشه. پس ببینید بر ابزار تبادل شکل تبادل مؤثره. این یک. تسعیر اصل دوم تبادل هست. وقتی شما دارید بین خریدار و فروشنده یه تبادلی رو توصیه میکنید، یا به اصطلاح فقهای ما بین بایع و مشتری، خب شما حق ندارید برای اونها قیمت گذاری بکنید. در یه روایتی هست از نبی مکرم اسلام در یه مورد گران فروشی تقاضا کردن که حضرت دخالت میکنه در قیمت گذاری. حضرت نفرمودن من دخالت نمی کنم، توبیخ هم کردن تقاضا کنندگان و فرمودن شریعت محمد درش تسعیر وجود نداره. در روایت هست که آقا امیرالمومنین فرمودن، ما در توصیف مدیریت اقتصادی ایشون روایت هست که ما سعر امیرالمؤمنین علیه السلام علی احده، حضرت هیچ وقت قیمت گذاری نکرد، گذاشتن قیمت ها رو عهده خود مردم باشه. پس وقتی شما دارید راجع به پول بحث میکنید و تبادل بحث میکنید، من عرض میکنم چه مقدار پول بدهید چه مقدار پول بگیرید در برابر یک کالا، قیمتش فقط در اختیار خریدار و فروشنده است. در روایات ما این مسئله مسلمه. روایات سندن و دلالتن قابلیت خدشه نداره. اما بعضی در تطبیق این روایات بر شرکت‌های خصوصی دچار اشکال شدن. مثلا فرض بفرمایید شما یک شرکت معیوب و ضررده و ناکارآمدی به اسم ایران خودرو و سایپا دارید. الان اینجوریه دیگه. بعد میگن آقا بذارید ایران خودرو و سایپا خودشون با مشتریاشون قیمت رو ببندن، مثلا شورای رقابت ورود پیدا نکنه، که حالا اون شورای رقابت هم خودش یه داستانی، حالا یه وقتی من وقت داشته باشم اون داستان رو هم بگم. این اقتصاد موجود یه جای سالم نداره، حالا اون رو بعدم بحث بکنم. حالا میگن آقا ببینید روایات تسعیر، من دیدم بعضی از فقهای ما متاسفانه از این فقهای رده دوی ما این حرفا رو میزنن، میگن آقا ببین الان تسعیر میگه که حرمت تسعیر میگه دولت نباید دخالت کنه در قیمت مثلا پراید، بذاره پراید 500 میلیون 600 میلیون با قیمت احتمالا به 1 میلیارد هم برسه قیمت گذاری بکنه و باید خود مردم برن. اینا توجه ندارن که شرکت های خصوصی بزرگ، کارتل های بزرگ، خودشون نوعی دولت هن، مردم نیستن. اون چیزی که موضوع روایت تسعیر مردم با مردمه. شما اسم یه دولت جدید رو گذاشتید بخش خصوصی با مردم، ما با نامگذاری، با تغییر نامگذاری نمیتونیم ماهیت بحثا رو عوض بکنیم. حضرت تو بازار خردی که واقعا طرف یه کشاورزی بود که یه طرف مثلا یه کالایی رو تولید کرده بود میورد تو بازار به یه مشتری میفروخت، در اونجا گفته قیمت گذاری نکنید، ورود پیدا نکنید. خب حالا یعنی الان عرض محصل عرض بنده این شد، یعنی ما تصویر شورای رقابت رو بپذیریم؟ خیر، اونو هم نمیپذیریم. پس باید چه کار کرد؟ باید کلن فضای اقتصاد رو برد به سمت اقتصاد تولید غیر متمرکز. حتی در تولید خودرو هم میشه این کارو کرد. اساسا این رو بدونی تا این خلاصه 20-30 سال مطالعه ما تو حوزه اقتصاده. یه جمله من میگم، بخش خصوصی همان دولت است، یعنی مردم نیست. وقتی 50 به علاوه 1 سرمایه دارها اختیار یه شرکت بزرگ رو در اختیار میگیره، این دولت عمل میکنه، مردم با مردم نیست که شما تسعیر رو امضا بکنید. پس این نکته رو هم باید توجه کرد. پس اینم یه بحث. و قید سوم در تبادل، تضمین پذیری ابزار تبادله. پس ما در ارکان درونی پول 3 تا حرف داریم. یکی این که باید شکل تبادل ذیل عقود باشد، 2 تسعیر توسط حاکمیت اتفاق نیفتد ولو حاکمیت نبی مکرم اسلام باشد، حالا که تاکمیت در سرمایه‌دارها است. 3 ابزار تبادل تضمین پذیر باشه، یعنی نشه قیمت ابزار تبادل رو کم و زیاد کرد. این 3 تا قید هست که حالا ادلهش در فقه فراوان است، من فقط هم اشاره میکنم. خب پول یه ارکان بیرونی هم داره، اونم 3 چیزه: طبقه بندی مشاغل، الگوی تولید و الگوی بازار. اینا از بیرون بر پول تأثیر میذارن. یعنی اگه شما میخواید پول طلا رو و پول واقعی رو در جامعه ایجاد بکنید، نمیتونید بدون اصلاح طبقه بندی مشاغل ایجاد کنید. باید طبقه بندی مشاغل بره به سمت طبقه بندی مشاغل مطلوب تا بشه پول رو هم بر اساس پول اسلام اجرایی کرد. الگوی تولید هم باید بشه الگوی تولید غیر متمرکز. الگوی تولید غیر متمرکز تبادل خرد ایجاد میکنه، الگوی تولید متمرکز تبادل های کلان ایجاد میکنه. الگوی بازار هم همینطور، الگوی بازار هم باید تغییر بده. بایت پول هم در اسلام تنظیم روابط انسانی هست و مفهوم سود و گنج هم در اسلام با مفهوم سود و گنج در عرف متفاوته. اینا سرفصل های دانش فقهی پوله، 7 تا سرفصل دیگه که حالا ما باید بحث کنیم. بعد میگه آقای سرفصل ها از کجا آوردی؟ میگم آقا ما رفتیم سراغ روایات راجع به پول، روایات راجع به پول رو در 7 دسته طبقه بندی کردیم. ببینید کار فقیهانه میخواییم بکنیم، ما اینجا ما مثل اقتصاددان های دانشگاه نیستیم بشینیم مثلا یه مطالعه بکنیم یه توصیف بخشی بدیم. یک راست رفتیم سراغ کسایی که اشراف دارن به مسئله پول. یعنی پول خیلی مسئله پیچیده‌ایه، توصیفش رو باید داد به دست امام صادق علیه السلام. توصیف پول رو نباید داد دست کینز و دست سایر اقتصاددان ها. علمی حرف نمیزنن که. لیبرالیسم تماما گزارهای شبه علمی است و بخشی واقعیت‌های مربوط به اقتصاد رو توصیف کرد. خب این پس سرفصل اول، این سرفصل اول من اشاره کردم، پس ما هم روش تحقیق داریم، اینو من برای محققین گفتم، هم سرفصلهایی داریم در دانش فقهی پول که این دانش فقهی پول طبقه بندی روایات در مورد پول هست. این پس بماند انشاءالله برای آینده، انشاءالله در چله دوم انقلاب اسلامی آقایون خلاصه کمربنداتون رو محکم ببندی. هیچ امیدی به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و اینا نیست، اونا دائما ناکارآمدی ایجاد میکنن. ما باید کتاب مکاسب و کفایه و رسائل و این کتابای قدیمی رو به عنوان حاشیه بخونیم، کتابای متنمون تبدیل بشن به همین مباحث جدید. این حالا انشاءالله با هم دیگه میبریم جلو و یه بحثایی رو ایجاد میکنیم. خب حالا این بحثای مبانی نظری ما بود، من برم سراغ سرفصل دوم. خب آقا حالا با مبانی نظری که ما داریم، اختلالات ارزی به کجا برمیگرده؟ از اینجا بحث رو تکمیل بکنیم. من قبل از که علت شناسی بکنم اختلالات ارزی رو، میخوام خدمت رو یه مقدمه ای بکنم که اصلا این شما طول و عرض اختلالات ارزی در کشور رو بدونید چی هست. این آماری که من عرض بکنم آمار بودجه سال 1401 هست، بودجه سال 1402 که هنوز عمل کرده نداره، اما از مجموعه گزارش هایی که سازمان های مختلف دادن در مورد بودجه سال 1401 من این آمارها رو عرض میکنم. ببینید میزان مصرف ارزی کشور در سال 1401، یعنی ارزی که اختصاص پیدا کرده، 80 میلیارد دلار بوده. دقت می‌فرمایید، ما 80 میلیارد دلار اختصاص ارز داشتیم. تقریبا سال گذشته هم شبیه به همین بوده. خب اقتصاددان‌ها میگن که حدود 40 میلیارد دلار از این ارز برای کالاهای اساسی هست، حدود 40 میلیارد دلارش هم برای کالاهایی که تجملاتی هست و اساسی محسوب میشه. پس بدونید ما داریم در اختلال در حدود 80 میلیارد دلار بحث میکنیم، حجمش رو بدونید دیگه. حالا 80 میلیارد دلار رو ضرب در قیمت بازار متشکل بکنید یه عدد به دست میاد، ضرب در قیمت بازار نیمایی بکنید یه عدد به دست میاد، ضرب در قیمت بازار آزاد بکنید یه عدد به دست میاد. این پس خیلی مسئله بزرگیه، جا داره آقایون تو حوزه علمی قوم درساشون رو تعطیل بکنن. آقا اقتصاددانهای ما نمیتونن اختلال در این حجم پولی بالا رو مدیریت بکنن. یه سال دو سال درسا رو تعطیل بکنیم، اینا رو بالاخره بتونیم بهشون مشورت بدیم، کشور رو دچار این همه اختلال نکن. خب از این 80 میلیارد دلار، آقا دقت کنید آمارا مهمه، 18 میلیارد دلار کالاهایی هستن که وزارت کشاورزی ما ثبت سفارش کرده و عرض گرفته. یعنی چی؟ یعنی بیش از یک چهارم عرض کشور موضوعش مسئله کشاورزی کشور. یعنی ما یک چهارم مصارف ارزیمون این است که کالاهای کشاورزی وارد میکنیم. خب حالا چه کالاهایی رو وارد میکنیم؟ من برای شما بخونم. مجموعاً دقت کنید، مجموعاً 22 میلیون تن خوراک دام، خوراک طیور یعنی سویا و کنجاله، دانه های روغنی، روغن خام و گندم. یعنی یک چهارم این ارزی که داره الان مصرف میشه اختصاص داره به خوراک ملت ایران. خب 3.2 میلیارد دلار هم از این عدد اقلام اعلامی وزارت بهداشت هست، یعنی واکسن وارد میشه، اقلام حوزه بهداشت و سلامت وارد میشه که حالا اینو باید به تفریق در آورد. ببینید 3.2 میلیارد دلار یعنی برابر با درآمد همه تاریخ عطاری های ایران فقط پارسال وزارت بهداشت ارز دریافت کرد. بله. پس وقتی میگیم 80 میلیارد دلار، حدود 20 میلیارد دلارش برای غذا و دارو، این اعداد تو ذهنتون میمونه. خب حالا من یه چیزی عرض میکنم، از بهمن 1400 تا دی 1401 ما اینها رو اختصاص میدادیم. از دی 1401 غیر از گندم که 4.1 میلیارد دلار کماکان به وارداتش اختصاص پیدا میکنه، قیمتش تغییر نکرده، دولت در عمل به یک مشاوره اشتباه 12.1 میلیارد دلار این ارز ترجیحی رو حذف کرد. یعنی با قیمت بازار نیما و سایر بازارها روغن و کنجال و اینا وارد شد، که دیدید که تورم در روغن و در لبنیات و اینها ایجاد شد، در گوشت ایجاد شد. بعد میدونید تورم هم کلن پدیده مصری هست، یعنی من نمیدونم انشالله یه ملاقات خوبی با او اقتصاددانهایی داشته باشیم که من ببینیم اینا چجوری محاسبه میکنن که تورم در 4 کالا هست. اصلا اینا سرماخوردگی رو مصری میدونن، تورم رو مصری نمیدونن. یعنی فکر کنم تورم رو میشه مثلا در 4 تا کالا تسبیح. حالا این پس این بحث اختلالی که ما داریم، ما در حدود 80 میلیارد دلار دچار اختلال هستیم که 18 میلیارد دلارش برای کالاهای بخش کشاورزیه و 3.2 میلیارد دلارش هم برای بخش بهداشته. بخشای دیگر رو من حالا الان نمیخوام بحث کنم و اینه، باز این 80 میلیارد دلار به تفکیک ثبته، حتی ثبتی که چه کسایی بردن، مثلا فامیل فلان وزیر برده، فامیل فلان رئیس جمهور برده، مرحله سفره ای هستی الحمدلله پهن است و آقایون دارن استفاده میکنن و بعد یه فکری به حالش بکنیم اینجا. خب حالا این پس تو موضوع اختلال رو من خواستم توضیح بدم. حالا چرا اختلال ایجاد میشه؟ 4 تا تحلیل وجود داره. تحلیل اول، تحلیل تیم آقای روحانی و تیم آقای نوبخت و آقای غنی‌نژاد و همینا هستن. اینا میگن چی؟ میگن آقا 80 میلیارد دلار رو شرایط تأمینش رو فراهم کنید. یعنی چی شرایط تأمینم؟ مرادش عمدتاً 2 تا چیزه. یکی رعایت قوانین بین الملل، پیوستن به تمام معاهدات بین المللی. میگن آقا شما به FATF بپیوندی مثلا یا به فلان معاهده بین المللی بپیوندی، خب تحریم چرخه دلار بر شما تحمیل نمی‌شود و شما میتوانید به محضر شما عرض بکنم 80 میلیارد دلار رو راحت تأمین بکنید. و به لحاظ عددی هم این درسته، ما تقریبا قیمت صادرات نفتمون به علاوه پتروشیمیمون، من حتی صادرات غیر نفتی رو نمیدم، اگر کسی براش مزاحمت ایجاد نکنه همین حدود ارز وارداتی ما داریم. حالا آقایون رو همین حساب میگن. حالا که کشور توان تأمین ارز داره، بعضیا نیان رو موشک بنویسن مرگ بر اسرائیل، خیلی سادهش هم میکنن، بعضیا نیان هی شعار بدن علیه آمریکا. بالاخره آمریکا رئیس ارز واسطه در دنیا هست، باش کنار بیاد. پس یه تحلیله. خب جواب ما به این تحلیل چی است؟ جواب این است که آقا ما عمل کردیم به این تحلیل ولی باز نتونستیم تأمین بکنیم و خواسته نهایی کشور آمریکا به عنوان صاحب ارز دلار تغییر قانون اساسی و تغییر در حوزه‌های علمی است. آقای پرزیدنت آمریکا تو سخنرانی معروف شد، تو گفتگوهاشون بحث از برجام‌های دیگر رو مطرح می‌کردن، یعنی دنبال این بودن که گفتگوهای دیگر رو اضافه بکنن. تقاضاشون واقعاً پذیرشه شرایط بین المللی نیست، ته تقاضا به مرجعیت رسیدن شخصیت‌های مثل حجت الاسلام علوی بورژوی تو قومه. اینو بدونید، دنبال این است که یه حوزه علمیه که کار با هیچ مفهومی نداره سر کار بیاد. اینو حالا این عرضی که من کردم در آینده بیشتر واضح میشه. خیلی طرفداری میکنه از کسایی که اسلام حداقلی رو ترویج میکنه، ولی که خود این دوستانم ندونن تا، ولی دارن در اون جهت حرکت. محضر شما عرض بکنم، به لحاظ حقوقی هم دنبال اینن که اصل ولایت فقیه و اصل شورای نگهبان و اصول مقدمه ی قانون اساسی که همش تاکید بر اجرای اسلام داره از قانون اساسی ما حذف بشه. یعنی اینجوری نیست که اگر شما آمدید مثلا FATF رو پذیرفتید مثلا چالش برطرف بشه. این پاسخ اصلیه، یعنی طرف ارز رو گرو گرفته و تقاضای برجام‌های متعدد داره با موضوع‌های متعدد. این بنابراین این گزینه نشدنی. 8 سال هم تجربه کردیم دیگه، آقا آزموده رو دیگه دوباره نباید آزمایش کرد. خب این تحلیل. تحلیل دیگر این است که این تحلیل رو برادر خوبم آقای جبرائیلی و بعضی از کارشناسان تو مجمع تشخیص مصلحت مطرح می‌کنن. میگن آقا این اختلالات ارزی ناشی از این است که کالاهای تولید داخل محاسبه دلاری میشن. یعنی مثلا الان ایران خودرو پرایدش رو تولید میکنه، میاد با دلار محاسبه میکنه. عمدتاً هم مراد از محاسبه دلاری این است که قیمت گذاری مواد اولیه در ایران نباید بر مبنای دلار باشه. مثلا فرض کنید فولاد در ایران تولید میشه با ریال محاسبه بشه، نه با دلار. این پس یه سرفصل بحثی است. اینم یه تحلیله. میگیم آقا چرا بازار دچار اختلال میشه؟ چرا این انقدر به محضر شما عرض بکنم اختلال در قیمت دلار تأثیرگذار هست؟ فعلا این است که این دوستان میگن آقا ما اساسا قیمت گذاری دلاری رو در کشور قانونی کردیم. راست هم میگن. و من مثال حرف آقایون رو مثل این میدونم که مثلا یه نفری قلبه سودا برش پیدا کرده، بعد طبیب ناکاربلدی بالای سرش حاضر بشه بگه آقا به این از امشب هر روز روزی 3 بار سویق عدس بدید و براش هم خلاصه چغندر توصیف بکنه، بگه مفیده. فردا اون کسی قلبه سودا پیدا کرده، همون فردای اون روز قلبه سوداش 10 برابر میشه. تحلیل آقایون هم مثل همین تحلیله. بله کشور 80 میلیارد دلار مبادله داره، یعنی اصل مبادله دلاری مسئله است. بعد حالا بیاییم بر اساس قیمت دلار کالاهای تولید داخل هم قیمت گذاری بکنیم. تشدید میکنه، نه اینکه علت مسئله است. از بکنم توصیف بخشی یعنی همین، یعنی همین حادثه رو توضیح برای ما نمیده. ولی این بخشش هم من خیلی رد نمی کنم. اما نظر ما اینه که چرا اصلا 80 میلیارد دلار مبادله؟ برای چی؟ رقماش هم برای شما خوندم. 18 میلیارد دلار ما بدیم برای واردات مواد غذایی. این مشکل اصلیه. چه شما در غذا وابستید. وقت مجبور میشید که در غذا و دارو که وقتی وابسته باشید سالی 20 میلیارد دلار فقط بذارید برای غذا و دارو. بهتر نیست توی برنامه 5 6 ساله وابستگی در غذا و دارو رو حذف بکنید؟ پس اینم یه راه حل. عرض می‌کنم به ریشه نپرداخته. قیمت گذاری دلاری بد است وقتی که ما مثلا فرض بفرماییم که 20 میلیارد دلار مبادله، ارزش کل مبادلات. وقتی شد 80 میلیارد دلار بدتر میشه. یعنی تو روبنا مسئله رو تحلیل کرد. تحلیل سوم، تحلیل دوستان مؤسسه متا هست در اصفهان. دوستان میگن آ قیمت ریال کاهش پیدا کرد. میگن ما چون پدیده حرام خلق پول رو داریم و پدیده خلاق حرام خلق پول در نهایت منجر میشه به اینکه قیمت ریال کاهش پیدا بکنه، چون ریال بدون پشتوانه داره تولید میشه، بنابراین علت این اختلالات به دلار بر نمیگره که نه، این رو میگن، میگن به کاهش ارزش ریال بر میگره. این تعلم شبیه تحلیل دوستان مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از حقیقته. حرفی نداریم، معرفی نداریم. واقعا خلق پول منجر میشه به چی؟ منجر میشه به کاهش ارزش ریال. بنابراین در برابری ارزها همیشه ریال ارزشش کمتر میشه نسبت به دلار. چون شما دارید هر روز ریال چاپ میکنید و شما بدونید که عمده این چاپ ریال هم برمیگرده به بانکهای خصوصی. یعنی جالبه ها، یعنی سرمایه‌دارا تو کشور ما چاپ پول هم میکنن. و با اینکه این تحلیل سر جای خودش درسته، ولی باز ریشه اختلالات ارزی رو بحث نکرده. همونجوری که ما عرض کردیم، ریشه اختلالات ارزی این است که چرا ما باید در کشورمون 80 میلیارد دلار ارز مصرفی نیاز داشته باشیم. چرا؟ پاسخش اینه که چون کشور ما در تبادلات اقتصادی وابسته به خارج از کشور است. که من عددش هم گفتم. آقایون ببینید، این زنگ خطر برای جامعه شیعه است. این عددی که من 22 میلیون تن خوراک مردم ایران از خارج وارد میشه در حوزه های مختلف، حتی گندم ملت ایران، در حالی که ما دشت خوزستان رو داریم، دشت سیلاخور رو داریم، دشت ورامین رو داریم و مناطق کشور حاصل خیز هستن، شما گندم ایران رو هم وارد میکنید. این رو باید حل کرد، چون عدد مبادله خیلی بزرگه، سوء استفاده کنندگان داخلی و دشمن خارجی روش سرمایه گذاری کرد. میخواید اقتصاد مردم ایران نجات پیدا کنه؟ 6-7 سال برنامه‌ریزی بکنید، غذا و دارو رو و لباس رو از حوزه ارز وارداتی خارجش بکنید. به هر میزان ما بتوانیم ارز مصرفی کشور رو کاهش بدیم، مثلا فرض کنید سالی 10 میلیارد دلار بتونیم کاهش بدیم، چون تدریجی اتفاقات میفته دیگه، پس به همون میزان نفوذ دشمن و سلطه دشمن دچار چالش میشه. بنابراین حرف اصلی اینه که من خواهش میکنم هم دوستان مجمع تشخیص توجه بکنم، هم دوستان خوب تمدنیمون تو اصفهان توجه بکنم، هم دوستان انقلابی دیگری که خلاصه دارم برای کشور برنامه‌ریزی می‌کنم ولی سررشته اقتصادی ندارن توجه بکنم. سوال اصلی اینه آیا ما باید تبادلات کشور رو در سقف 80 میلیارد دلار و بیشتر حفظ بکنیم و بعد اختلال دلاری رو بر این مبنا برنامه‌ریزی بکنیم، یا نه به محضر شما عرض بکنم که بریم به سمت اینکه همین سقف رو حفظ بکنی و از تحلیل‌های دیگری بحث بکنی. مثلا دیدید آقایون میگن که شورش خلاصه معیوب زن زندگی آزادی برای بعضی این تصور رو به وجود آورد که جمهوری اسلامی سال 1402 رو نخواهد دید. بعد بعضی رو گفتن خب حالا جمهوری اسلامی نباشه پولش هم بی‌اعتباره دیگه، بنابراین تقاضا برای دلار زیاد شد. حالا این تحلیل هم درست، یعنی تورم انتظاری داریم ما توی بازارمون، ولی فرض کنید مبادلات دولت با خارج از کشور 20 میلیارد دلار باشه، حتی اگه اون تورم ناشی از چالش‌های سیاسی هم ایجاد بشه، اینقدر کسب و کار مردم و معیشت مردم ضربه نمیخوره. لذا هر کسی هر تحلیلی میکنه نمیتونه این مسئله رو نادیده بگیره، الا ای که یه استثنایی داره، الا ای که در ذهنش هیچ مفهومی، هیچ راه حلی برای کاهش تبادلات ایران با خارج از کشور پیدا نکنه، مگر این فرض رو بپذیریم. یعنی یه اقتصاددان ممکنه بشینه فکر بکنه بگه آقا هیچ راه حلی وجود نداره، همینقدر ما واقعا 22 میلیون تن در سال باید وارد کنیم. بابا نهادهای دامی، نهادهای طیور رو تو کشور وارد میکنن، دونه آقا مرغ، غذای گاو و گوسفند رو میرن از خارج وارد میکنن. این ذهن این کارشناس علیله یا واقعا نمیشه غذای دام و طیور رو در داخل تولید کرد؟ کدومش راه حل اساسیه؟ ما اگه اومدیم برنامه‌ریزی کردیم نمیتونیم کنجاله وارد تولید بکنیم، نمیتونیم سویا تولید بکنیم. حالا بر فرض تولید کنجال و سویا اشکال طبیعی هم اینا نداشته باشه، ما چند لایه ظلمت داریم در برخورد با مدرنیته. حالا فرض آها میشه، شما علیلی به لحاظ فکری و اینا میشه این کارا رو کرد، میشه یه راه حلای دیگر رو پیشنهاد داد که حالا من راه حلا رو بحث می‌کنم.
فرمایید شما فکر بکنید، من یه دور دیگه این راه حل های اربعه رو عرض میکنم، شما مرور بکنید تا وارد بحث نهاییمون بشیم. آقایون میگن که ما به محضر شما عرض بکنم عدم توجه به شرایط تأمین ارز داریم، پس باید بریم آقای دکتر ظریف رو دوباره وزیر خارجه کنیم بفرستیم مذاکره کنم، فرق لغو و تعلیق هم بلد نباشه، اینجوری میگن. دو، اینا آقایون مجمع تشخیص بعضی از دوستان میگن آقا محاسبه ریالی مسئله رو حل میکنه. نه آقا جان، کاهش تبادلات ایران با خارج ریشه‌ای هست، اونم بخشی از یعنی به عنوان راه حل کمکی ما از شما استفاده میکنیم. دوستان اصفهان ارزش ریال کاهش پیدا کرده، اگه ما بتونیم پول طلا رو تثبیت بکنیم همه مسائل حل میشه. اینم حرف خوبی هست ولی بخشی هست. و نظر قطعی شورای الگوی پیشرفت اسلامی و مرسی هدایت این است که دولت آقای رئیسی باید ورود پیدا کنه، حجم مبادلات خارجی کشور رو کاهش بده. خب حالا این همون جایی که من عرض کردم، یعنی این نیاز به اصلاحات ساختاری داره در اقتصاد. با اصلاحات روبنایی و بخشنامه‌ای حجم مبادلات کاهش پیدا نمی‌کنه. یعنی ما الان تبادل وابسته باعث اختلالات ارزیه. اگه کسی میخواد حالا به شکل رسانه‌ای تیتر بزنه جلسه امروز، و تیتر اصلی جلسه امروز این است: تبادلات وابسته یا تبادل وابسته علت اصلی اختلالات ارزی کشوره. نه قیمت گذاری ریالی، نه به محضر شما عرض بکنم که تضمین ناپذیری پول، نه تأمین عدم تأمین شرایط ارز در کشور که تیم آقای دکتر پروفسور روحانی مطرح کردن. اینا نیست واقعا. علت اینه که بابا شما 80 میلیارد دلار دارید واردات دارید، این رو کم بکنید. خب آقا وارد صفحه سوم بشیم. اگر بخوایم تبادل وابسته رو به تبادل مستقل تبدیل بکنیم و تبادل مستقل هم به نحو کلان نباشه، تبادل خرد باشه، آخه میشه یه فرض گذاشت تبادل درون ایران مستقل باشه ولی کلان بین سرمایه‌دارها باشه؟ باز این هم مطلوب نیست. و تبادل مطلوب اینه که بین مردم شکل بگیره و به شکل خرد باشه، تبادل غیر متمرکز باشه. حالا به هر حال اگر بخوایم به تبادل مستقل دست پیدا بکنیم، چهار اقدام زیرساختی در کشور ما باید انجام بشه. اقدام اول، تبیین طبقه بندی صحیح مشاغل و تغییر درک مردم از مشاغل برتر. ببینید آقایون، اگه میخواید 22 میلیون تن مواد غذایی رو در داخل تولید کنید، باید نظام ارزشی بچه های شما هم شغلهای مرتبط با تولید غذا رو شغلهای اصلی و مطلوب بدونه. نمیشه در کتاب مدرسه‌تون چوپانی رو تحت عنوان چوپان دروغگو معرفی بکنید، یعنی به هر شکل ممکن مثلا فرض فرمایید شغل پرورش دام رو تضعیف بکنید، بعد از این طرف بگید که چرا قیمت گوشت داره افزایش پیدا میکنه، بعد خلاصه وابسته به تبادل باشید، گوشتتون رو از برزیل وارد بکنید. حالا من باز آقایون گله نکنم، ما الان اشکال طبی نمی کنم که گوشت یخی بله دهان و بیماری ایجاد میکنه. حالا فعلا هم داریم حیث اقتصادی چه بررسی میکنم. نمیشه الان از بچه های ما وقتی میپرسی شغل خوب چیه، میگه دکتر و مهندس و خلبان و اینجوری بحث میکنه. اخیرا من البته از هر 10-1 از بچه ها که پرسیدم یه شغلای دیگر هم انتخاب میکنه، مثلا فوتبالیست چیزهای دیگر هم انتخاب میکنه. وقتی نظام ارزشی مشاغل در بین جوانان و نوجوانان مشاغل اصلی مرتبط با غذا و لباس رو اصل نمیدونه، شما نمیتونید هیچ کاری بکنید. و پس ببینید اصلاح اقتصاد کشور از تأسیس مدارس جدید شروع میشه. من به دولت آقای رئیسی پیشنهاد میکنم، پیشنهاد مشخص میکنم برای کشاورزی، برای دامداری، برای خیاطی و برای باغبانی، برای این چهار تا شغل
یه مدارس جدیدی رو تأسیس بکنه که ظرف 6 ماه بتواند آدم ها رو آماده بکنه برای اینکه برن سر کار. که از بکنم مدارس جدید یعنی اساساً این شغل ها رو نمیشه توی کتاب آموزش داد، یعنی مدرسه‌ای که بتواند اینها رو راه اندازی بکنه و جا بندازی مدرسه‌ای نیست که بیاد بشینه 4 سال کتاب بخونه. 6 ماه بیشتر وقت نمیخوره. سیلابس های درسیش هم آماده است، آدم های کارشناسش هم آماده است. باید شما باید تصویب بکنید. اگر واقعا میخواید کشور رو از لحاظ غذا و لباس وابستگیش رو کم بکنید، باید بیایید به سمتی که این مدارس خلاصه جدید رو بپذیرید. یعنی ما میتوانیم ظرف 6 ماه مثلا فرض کنید کسایی که دیپلم میگیرند رو تبدیل بکنیم به کسی که میتواند پرورش دام داشته باشه و طیور، به سرعت آموزشش در یک کارگاه عملی قابل طی کردن است و اون میتواند واقعا تولید دام و طیور داشته باشه. یا میتوانیم وارد بشیم و باغداری رو آموزش بدیم. من با این مدارس سطح اولمون، یعنی با بچه‌ها که جلسه دارم، همیشه سوال اولم اینه، ازشون میپرسم شما میخواید در آینده چه شغلی رو انتخاب بکنید؟ بعد همین جوابا رو میدن دیگه، حفظ کردن، دکتر، مهندس، خلبان، فوتبالیست، اینا. بعد ازشون میپرسم که معیارم دارید؟ میگن آره، معیارش اینه پول به دست بیاریم، مثلا معیارش اینه که یه معیارای میگن دیگه. یا مثلا میگن مامانمون گفته، مامانم گفته بعد تو پزشک بشی. بعد وارد گفتگو راجع معیارا با بچه‌ها که میشم، من میبینم اونها متوجه میشن. میگم معیار شغل خوب اینه که اول غذا و لباس مردم رو تأمین بکنه. یعنی یه ملت باید غذا و لباسش تأمین بشه. اگه غذا و لباس رو تأمین نکنی، کشور دچاره به محضر شما عرض بکنم مشکل اساسی میشه. اینا رو باید بحث کرد و راجبش گفتگو کرد. تو طبقه بندی و شاغل ما به این بحثا نیاز داریم. ببینید آقا، من یه روایت به عنوان نمونه بخونم. یه روایت در کتاب محاسن هست، طلحت ابن زید از امام صادق علیه السلام نقل کرده و سندش در مجموع خیلی سند خوبی هست، یعنی هم عبدالله ابن مغیره هم محمد ابن سنان هر دو از طلحت ابن زید نقل کردن. البته طلحت ابن زید قطعا شیعه نیست، بین عامی بودنش و زیدی بودنش اختلافه، ولی به هر حال رجالیون ما توثیقش کردن، هم فهرست شیخ توثیقش کرده، هم رجال ابن داوود. در مجموع به هر حال روایت مقبول هست، با اینکه طلحت ابن زید عامی هست، ولی ما روایتشو میپذیریم. خب یکی از دلایلم که روایتشو میپذیریم این است که یک فرد ثقه‌ای مثل عبدالله ابن مغیره روایت ایشون رو نقل کرده. پیداست عبدالله ابن مغیره وقتی از یک کسی روایت نقل میکنه ثقه قبول کرده اون رو و نقل کرده، لذا خیلی ضعف سندی محسوب نمیشه که حالا محمد ابن سنانم در یه سند هست، چون هم محمد ابن سنان نقل کرده هم عبدالله ابن مغیره. حالا کار ندارم. به علاوه این که این روایت معاضدات روایی فراوانی داره، یعنی ما مجموعه روایاتی داریم که یدل و علایی که در غذا و لباس مستقل باشید، فقط یه روایت نیست، سندش به جمله حالا مقبول است. متن روایت این است که قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول، میگم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام همیشه میگفتن، تکه کلامشون بود، همیشه روی مسئله تاکید داشتن که لا تزال هذه الامه بخیر ما لم يلبسوا لباس العجم و یطعم اطعمت العجم فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالظلم. میان امیرالمومنین همیشه تاکید داشتن، میگفتن لباس و غذاتون لباس و غذای بیگانگان نباشه، که اگر به این اشتباه فاذا فعلوا ذلك مبتلا شدید ذلت بر شما حاکم میشه. روایت ما رو اینجوری راهنمایی میکنه که استقلال در غذا و لباس مساوی با عزت، نباید وابسته باشه. الان هم داریم ذلت رو احساس میکنیم دیگه، خارج از کشور برای ما ارزش غذا و لباسمون رو میذارن، دست ما نیست دیگه، ذلت دیگه.
حالا به هر حال پس بحث طبقه بندی مشاغل اقدام اوله. بعد آقایون باز نگن این ممکنه ده ها سال طول بکشه. نه آقا، عرض میکنم مدارسی که 6 ماه میتواند بخشی از دانش آموزان بعد از دیپلم رو یا حتی از پایین تر هم میشه جذب بکنه و اینها رو وارد مهارت این مشاغل اربعه بکنه. این مشاغل اربعه مستقیم ارتباط دارن با چی؟ با غذا و لباس و دارو. حتما اون مدارس ما تشکیل بدیم، طب اسلامی رو هم میذاریم اونجا، اونا هم یه دوره طب رو بگذرونن، یه خیلی نیاز به دارو هم کاهش پیدا میکنه. بله، پس این یه راه حل 6 ماهه هست. الان دوباره بعضی نشینن بگن که الگوی پیشرفت ما 100 سال آینده است. نه آقا، این ذهنای علیل شما هست نمیذاره کشور اداره بشه. ما استاد کافی، دانش کافی و انگیزه کافی بین مردممون داریم که بتوانیم مشاغل اربعه مورد نیاز برای اصلاحات ساختاری رو سازماندهی بکنیم. این یک. دو، اجرای قانون مترقی احیای مواد. حالا اگر آدم ها خواستن مشاغل اربعه رو بپذیرند، یعنی کشاورزی، باغبانی، دامداری و خیاطی، اولین لازمش این است که زمین رایگان در اختیارش رو قرار بگیره. پس قانون احیای مواد باید اجرایی بشه. من اگر جای رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه بودم، که خود ایشون محترم است، سازمان برنامه و بودجه نامحترم و معیوب، می آمدن برنامه هفتم توسعه رو یه بخش مهم بشه همین قانون احیای مواد قرار میدن. الان ما پیشنهادمون در کشور اینه، میدونید آقا ما حدود این آمارا رو مهمه به خاطر بسپارید، حدود 24.5 میلیون خانواده ما در ایران داریم که حدود 30% اینا مستأجرن. پیشنهاد اولیه ما این واگذاری 10 میلیون قطعه زمین رایگان به اینها هست و ظرفیت کشور هم به لحاظ آب، هم به لحاظ موقعیت‌های جغرافیایی و امنیت میتواند این مسئله رو تأمین بکنه، که حالا در بحث دار واسعه بهش قبلا پرداخت. پس اینم اجرای قانون مترقی احیای مواد. اینم من داخل پرانتز عرض کنم، در روایت، در یه روایت از پیامبر پرسیدن که احیای مواد چیست، حضرت فرمود اول آبی جاری بکنید. یعنی نبی مکرم اسلام احیای مواد رو مصداق اولش رو جریان دادن آب، چاه، قنات، چشمه، بعد فرمان خانوادتون رو ساکن بکنید یا درش باقی کشاورزی چیزی اتفاق بیفته. پس احیای مواد به بحث مدیریت آب توجه داره که حالا در الگوی فقهی مدیریت آب به اون میپردازیم. پس هم اقدام زیرساختی دوم، زمین کشاورزی، زمینی که بشه درش باغ تولید کرد، زمینی که درش دامداری تولید کرد، وفور در اختیار مردم قرار بدید. هزینه هم نداره آقا، نیاز به بانک هم نداره، زمین در کشور هست. میدونید که 86% زمین ایران در اختیار یه اداره هست به اسم اداره منابع طبیعی. اینو میدونستی؟ اداره منابع طبیعی هم فقط یه کارمون، یه تابلوی میزنیم یه اینجا منابع طبیعی هست. بله، این از زمان رضاخان این دست گل هست. تو جمهوری اسلامی هم کسی نرفت اینا رو اصلاح بکنه، همینجوری به خلاصه تقلید دوره پهلوی باقی مونده. بله، حالا اینم یه بحثه. پس محضر شما عرض بکنم اقدام زیرساختی سوم، ساخت بازارهای موقت. وقتی شما داری مشاغل خرد ایجاد میکنی، باید محل تجارت برای مشاغل خرد رو هم گسترده بکن. یه خبر خوبی که در این روزها در کشور مطرح شد، امیدوارم که این خبر بعدها دچار چالش نشه تحققش، این که آقای دکتر زاکانی اعلام کردن قرار است در یکی دو سال آینده در شهر تهران 100 تا بازار موقت ساخته بشه در محلات تهران. بعد ایشون اینجوری گزارش میدادن، تقریبا مضمون گزارش ایشون این است که در طول 40 سال گذشته کلاً 100 تا بازار ساخته شده، ما می‌خوایم در یکی دو سال آینده 100 تا بازار بسازیم. این جزء خبرهای خوبه تو کشور. یعنی اگه شما بازار بسازی، هزینه تجارت رو در کشور کاهش دادی. الان طبق بررسی‌های ما شهر قم نیاز به 10 تا بازار موقت داره. و اگر دولت فقط هزینه ساخت این 10 تا بازار موقت رو بپردازه یا خیرین بپردازه،
به جایی که موقوفات رو ببرید به سمت مصارف مدارس مدرن، ببرید به سمت ساخت بازار. پولدارها و اغنیا رو دعوت بکنید که برن بازار بسازن. قیمت کالاها در قم یک سوم کاهش پیدا می‌کنه. لااقل اینجوری. پس ببینید ساخت بازار اقدام زیر ساختیه. پس ببینید با احیای مواد و تغییر طبقه بندی مشاغل تولیدش تضمین میشه، با ساخت بازار ارزش و توزیعش تضمین میشه. دقیق میفرمایید؟ اینا اقدامات زیر ساختیه. اقدام چهارم، ساخت دار واسعه به جای آپارتمان. آقا این دیگه چه ربطی به اختلالات ارزی داره؟ ببین آقایون، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، دوباره برای بار چندم در این یکی دو سال قیمت و مرغ و تخم مرغ افزایش پیدا کرد. من عرض میکنم اقل فایده دار واسعه این است که دیگه مردم مرغ و تخم مرغشون رو درون خانه خودشون تولید کنن. یعنی ما این بحث ساخت دار واسعه رو وقتی مطرح کردیم، یکی از فوایدش این بود، یکی از فوایدش این بود که به نظر اومده تو همون سال اول 30% مرغ و تخم مرغ مردم تو خونه خودش تولید میشه با پسماند تره که از زباله‌های تری که تولیده، یعنی باقی مانده میوه و غذا و سبزیجاتی که داره. بنابراین میشه با ساخت دار واسعه کسایی که قدرت کشاورزی حرفه‌ای رو ندارن، قدرت باغداری حرفه‌ای رو ندارن و قدرت اینو ندارن که دام و طیور رو مثلا عنوان شغل خودشو قرار بدن، این رو تو حیات خانه خودشو شروع کنن تمرین کردن و تولید کردن. دار واسعه تمرین باغداریه، دار واسعه تمرین کشاورزیه، دار واسعه محیطش اجازه میده که شما خودتون آماده اقتصاد مقاومتی بکنید. بنابراین مرد، چون بالاخره بعضی از مردم ما، از جمله خود ماها، حالا ماها که کشاورزادیم وضعمون اینجوریه، ما هم عادت داریم به زندگی شهری. اونایی که اصلا از اساس شهری بودند و اینا، خب اصلا تصوری ندارن از زندگی مبتنی بر تولید. من عرض می‌کنم با دار واسعه میشه آرام آرام اونا رو تنبیه داد، یه نسل بعد اونا رو هم وارد طبقه بندی جدید مشاغل کرد. پس این 4 تا اقدام زیرساختی است. من توصیه اصلیم به دولت برای اختلالات این است که فریب کارشناسی‌های غلط پرتبلیغات فعلی رو نخورند و برنامه هفتم رو مبتنی بر این 4 تا زیرساخت طبقه بندی کنند. همون سال اول فایده هاش معلوم میشه و اگر بتونیم 4-5 سالی اقدام و ادامه بدیم، من به نظرم لاغر 20 میلیارد دلار مبادلات ارزیمون کاهش پیدا میکنه که حالا اینا رو به تفکیک بعدن بحث میکنیم. خب پس اینم شد زیرساخت های اصلی تبادل مستقل. خب آقا من عرض میکنم که از آن است ما داریم وقت داری؟ شما هنوز به اون ساعت قدیم زندگی میکنید؟ خدا انشالله جدید بکنید. بله. چهارمین سرفصل و آخرین سرفصلی که ما در خدمتتون هستیم این است که حالا عرض کردم باید تبادل مستقل اصلاحات ساختاری میخواد، اصلاحات زیر ساختی میخواد. ما نیاز داریم به انگیزه سازی برای مدیران، برای مردم و برای کارشناسان. یعنی بخش ثبت بحث نظریه دلار باید خیلی فربه باشه، وگرنه به اسم اصلاحات ساختاری ما دچار اختلال میشیم. من عرضم اینه. خب حالا این من این فواید این اصلاحات ساختاری رو مجموعا برای شما الان در 5 تا سرفصل عرض میکنم. اینا نقد دیگه، اینا اصلاحات نقده، یعنی فواید نقد این اصلاحات ساختاری است. خیلی روشنه. 1. محرومیت زدایی در کشور میاد جزو برنامه ها، در حالی که الان جزو برنامه های فرعیه، میاد جزو برنامه های اصلی. چطور آقا؟ وقتی مردم رو وارد تولید و توزیع کردید، عدالت از الگوی تولید پایه‌گذاری میشه. قبلا من مثال زدم، مثلا فرض بفرمایید که دام و طیور شهر قم رو الان حدود 1500 تا شرکت اینها تأمین میکنن. اینو شما میدید به 70 تا روستای اطراف قم. یعنی چی؟ یعنی سود ناشی از دام و طیور شهر قم بین 70 روستا توزیع میشه. پس اون روستاها ازش محرومیت زدایی میشه. در حالی که شما الان دام و طیور و سودشو دادید به چی؟ به مثلا یه مجموعه شرکت‌های محدودی که سرمایه‌دارها اون رو متکفل هستن. پس ببین بایستید رو محرومیت زدایی تا جواب بده. فقرا با ساختار شما همراه میشن. دو، سلامت بیشتر. اگر روی سلامت بایستید مردم با شما همراه میشن. غذاهای صنعتی، غذاهای تراریخته، غذاهای حاوی مواد افزودنی، اینها مردم دل خوشی ازش ندارن. یکی از فواید تبادل مستقل سلامت بیشتر. پس اینم سرفصل دو. سرفصل زیست محیطی، سرفصل سوم. همه جریان های زیست محیطی کشور رو میتونید با خودتون همراه بکنید. چطور؟ ببینید آقایون، تولید صنعتی و تولید وابسته هم بسته بندی صنعتی داره که بخش عمدش پلاستیکه و بخشش هم فلز هست، هم سوخت زیادی مصرف میکنه، هم در فرایند تولیدش، هم در فرایند توزیعش، هم در فرایند نگهداریش، و این دوتا آلودگی محیط زیست رو افزایش میدن. یعنی افزایش مصرف سوخت و بسته‌بندی صنعتی. بنابراین وقتی شما تبادل مستقل رو راه بندازید، شما بسته‌بندی صنعتی رو حذف کردید، کاهش مصرف سوخت دارم دارید. ببینید من مثال بزنم. الان این 24 میلیون خانواده ایرانی الان بالاخره یه عدد بالایی از اینا، مثلا فرض کنید مثلا نیمی از اینها یا 20 میلیون خانواده امروز رو پنیر مصرف کرد. یعنی 20 میلیون واحد زباله تولید شده فقط داره مصرف پنیر. این بسته‌بندی صنعتی یعنی آلوده‌سازی منظم محیط زیست. به شکل شده الان شرکت‌های جمع‌آوری پلاستیک یکی از شرکت‌های سودده هن. ولی باز غلبه نمیتونن بکنن بر جمع‌آوری زباله چون سرعت تولید بیشتر. حالا اگر شما تولید رو از صنعتی به غیر متمرکز تغییر بدید، حذف بسته‌بندی پلاستیک رو رقم زدید. دیر نیست ایران زیر زباله‌های پلاستیکی و غیر پلاستیکی دفن بشه. بایستید روی این محور تا بتونید تبادل مستقل رو بحث بکنید. ضربه به سلطه دلار و نفی سبیل و سلطه هم خب این فایده شد. یه حالا مثلا فرض کنید انشاءالله آقایون در سازمان برنامه بودجه اینا سر عقل بیاند و شاگردی قم رو بپذیرن. اگر این اتفاقات بیفته خب ما کلا 20 میلیارد تبادل داریم. 20 میلیارد تبادل ضربش خیلی کمه. اگر این ایده شرکت‌های دانش بنیان آیت الله خامنه‌ای هم محقق بشه، همون 20 میلیارد تبادل هم کم میشه، چون هر چی قرار از تکنولوژی و کالا از تولید وارد بشه میشه در داخل به کمک شرکت‌های دانش بنیان ساخت. پس ببینید خاصیت سیاسی امنیتی داره. دیگه شما زیر چنگال آمریکا خارج می‌کنید دلار رو. و در نهایت زمینه سازی برای تغییر تعریف پول از پول اعتباری به پول تضمین پذیر. خاصیت نهایی این اصلاحات ساختاری هم این است که ما دیگه میتونیم پول خودمون رو تضمین پذیر بکنیم. عرض کردم دیگه، ببینید مردم بخشیشون اینجوری میگن و واقعا من به نظرم این استدلال مردم به حق هست. میگن آقا ما اگر ریال داشته باشیم فردا روز من مرادش همین فردا روزه ها، نه این فردا روز یعنی چند سال آینده، این صبح فردا از 6 صبح فردا یه دفعه دیدی آقا 20% از سود پول ما کم شد. پس چیکار میکنن؟ یا میرن حمله میکنن به بازار طلا، یا میرن حمله میکنن بازار خودرو، یا میرن حمله میکنن به بازار دلار. میگه استدلال چی؟ میگه سرمایه زندگی دستاوردم داره از دست میره. آقا این استدلال درسته یا نه؟ به نظر من استدلال درسته. پول شما تضمین پذیر نیست. بنابراین مردم سعی میکنن یه شیء تضمین پذیر رو به عنوان پول انتخاب بکنن. پس از النهایه ما باید پولمون رو تضمین پذیر بکنیم، یعنی از پول اعتباری خارج بشیم. من قبلا عرض کردم، خیلی قبلتر از اینا عرض کردم که باید ما پول طلا و پول نقره داشته باشیم. واقعا اگر شما الان مثلا به طلا حقوق بگیرید، هیچ راکفلری، هیچ بانک جهانی، هیچ سازمان برنامه و بودجه، هیچ شورای اقتصادی نمیتونه ارزش ذاتی طلا رو بشکنه. 5% ظاهرن 5% با خاطر اختلافات، یعنی اختلالات دیگر بازار، حتی اکثر 5% قیمت طلا کم و زیاد میشه. اینجوری نیست که یه دفعه مثلا 400% ارزش یه پولی کم در بشه. حالا چه موقع میشه این پول رو جایگزین کرد؟ از که وقتی ما تبادل مستقل داشته باشیم. در فضای تبادل وابسته اجرای پول طلا بسیار سخته. خیلی کم میشه اون رو محقق کرد. اصلا زمین اجرای پول طلا تبادل مستقله، نه تبادل وابسته. تبادل‌های مستقل خرد. این رو باید اجرا کرد. من پایان عرایضم رو با این روایت ابی بصیر از امام صادق ختم می‌کنم. بدونید چرا ما میگیم پول باید تضمین پذیر باشه؟ یکی از اسنادش این روایته. امام صادق علیه السلام فرمود که لا تؤاجر الارض. موضوع این است که عده‌ای داشتن زمین اجاره میکردن، زمین رو اجاره میدادن از باب مساقات، مزارعه، هر چیزی. لا تؤاجر الارض بالهنته ولا بالشعیر ولا بالتمر ولا بالاربعا ولا بالنطاف. حضرت میفرماید که عوض اجاره زمین رو گندم قرار نده. بگو من زمینی تو میگیرم به گندم میدم. جو هم قرار نده، خرما هم قرار نده. حق آبه بالاربعا، یعنی حق آبه. بعضی کشاورزا حق آبه داشتن، زمین کرا میکردن، بخشی از حق آبه شون میدادن. نطاف هم یعنی آب پشت سد، اون سدهای قدیمی که داشتیم، سدهای کوچیک محلی که داشتیم، بعضی زمین خودشون رو که آبیاری میکردن باز یه مقدار آب پشت سد میموند. حضرت میگه زمین رو با اون آب پشت سد هم اجاره ندید، یعنی عوض رو این قرار ندید. بعد این استدلال چیه؟ حضرت میفرماید ولیکن به ذهب و الفضه. میگه ذهب و فضه رو قرار بدید، زمین ذهب و فضه. بعد میفرماید لأن الذهب و الفضه مضمون. و حضرت فرماید طلا و نقره ضمانت پذیره، در حالی که خرما ممکنه عمل نیاد، گندم ممکنه به دست نیاد، جو ممکنه به دست نیاد، حق آب ممکنه یه روز آب رودخونه کم بشه، ممکنه سد تو شکسته بشه. ببین حضرت داره پرهیز میده از این که ما عوض اجاره رو شیء تضمین ناپذیر قرار بدیم. درست روایت محدود به اجاره است، ولی ملاتش قابل تأمین به عقدهای غیر اجاره هم هست. چون میفرماید که لأن الذهب والفضة مضمونون، این اختصاصی به موضوع اجاره نداره. بالاخره عوض اجاره باید مضمون باشه. آدم میتواند این رو تأمین بده، تنقیح منات بکنه، بگه در همه معاملات باید تضمین پذیری در موضوع عوض یا در موضوع ابزار مبادله باشه. البته حالا به محضر شما عرض بکنم این روایات اولا خیلی سند خوبی داره، سندش متعدده. در بعضی از کتاب‌های دیگر که آمده غیر از ذهب و فضه چند تا چیز مضمون پذیری دیگر هم قرار داره. عمده این است، پس حضرت نظرش این است که مضمون پذیری رو در عوض اجاره ما بپذیریم، نه چیزهایی که مضمون پذیر نیستن، قابلیت تضمین ندارن. خب پس این عرایض ما بود. من در خدمت شما هستم. 4 تا سرفصل رو عرض کردم. روش مطالعه در حوزه اقتصاد رو بحث کردم، باید مبتنی بر اشراف باشه. علت شناسی کردم، اختلالات ارزی رو عرض کردم. علت اختلالات ارزی تبادل وابسته است، علت اصلی اینه. زیر ساختای ایجاد تبادل مستقل رو بحث کردم. عرض کردم 4 زیر ساخت اصلی ما برای تبادل مستقل پیشنهاد میکنیم. در همین 6 ماه آینده هر 4 تاش هم میشه راه انداخت. و 5 محور انگیزه آفرینی برای تحقق این زیرساخت‌های اربعه رو هم بحث کردم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. آقا من در خدمت تو هستم.